استودیو افتخار میکنم این خواهر گرامی من.
به خواهر گرامی سلام بنده رو برسونید. زنده باشن الهی. خیلی به ما محبت دارن. خیلی افتخار میکنیم که ایشون همراه ما هستند. همواره لطف شما و ایشان به ما
هست. برنامه هست دیگه.
الهی که سلامت باشن. یک به یک، یک به یک. درود بر یک به یک شما عزیزان. خدا حافظتون.
میگن از تو رفیقه روز جنگه، اونی توی اومد اون بهتر توفنگه، سوار بی توفنگ قدرت نداره، سوار وقتی توفنگ داره سواره. توفنگ دست نقرم رو فروختم، برای یارم قبای پرده دوختم، فرستادم برایش پس فرستاد. توفنگ دست نقرم رو فروختم، برای یارم قبای پرده دوختم، فرستادم برایش پس فرستاد. توفنگ دست نقرم داد و بیداد،
توفنگ دست نقرم
داد و بیداد.
شروع از این بهتر نمیشد واقعا. خیلی متشکرم از این انتخاب زیبای تهیه کننده برنامه، به شما پیشکش شد. شعری از نوذر پرنگ بود از آلبوم تفنگ دست نقره‌ام با آهنگسازی و آرایش سازها توسط استاد کوروش یغمایی. براتون جالب نبود آرایش سازها به جای تنظیم یا ارنجمنت مثلا که فرنگی ها میگن، استاد کوروش یغمایی پیوسته به جای تنظیم از این اصطلاح آرایش سازها یا سازارایی میتونیم بگیم تو زبان فارسی. به راستی هر چقدر سعی بکنیم که فارسی تر حرف بزنیم، کلاممون شاعرانه تر و دلنشین تر میشه. خیلی لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. اما برسیم به پیامک های شما از همین ابتدا که محبت کردین فرستادین به شماره پیامک 30900. از رهگذر همین شماره پیامک 30900 پیام های کوتاه شما به ما میرسد. خیلی خوشحال میشم در کنار شنونده های صمیمی با وفای همیشگی پیام ها و صداهای از شنونده های تازه و شنونده های خاموش هم بشنویم، کسانی که ممکنه سالها محبت دارن شنونده این برنامه هستن اما خب عادت ندارن تماس بگیرن، ولی امشب امیدوارم که عزیزان دعوت ما رو بپذیرن درباره قهرمان زندگیشون و اصولا اگه قهرمانی دارن یا ندارن یا داشتن یا نداشتن با ما گپ بزنن. نگاهی بکنیم به پیامک ها. سلام استاد، واقعا تشکر که با دقت زیاد شعرهای زیبایی برای ابتدای برنامه انتخاب میکنید. رازی خانم همراه عزیز ما، خواهر گرامی ما، ایرانیار پرکار که محبت کردین پیامک فرستادین. شعر ابتدای برنامه از سید تقی سیدی بود. این شعر رو هم برای اولین بار به شما پیشکش میکردم. میکوشم که شعرهای تازه به شما تقدیم بکنم و خیلی ممنون، خوشحالم که دوست داشتین. علی جان راننده تریلی از اهواز هم شعر ابتدای برنامه رو دوست داشته، نوشته سپاس از شعر ابتدای برنامه، دلمونو هوایی کردی، دمت گرم، نفس گرم باشه الهی. خیلی ممنون که احساس تو برای ما بازگو کردی. دوست دیگر ما هم که اسمشون رو ننوشتن به ما محبت کردن و گفتن که خدا رو شکر که یک هفته دیگه حیاتم ادامه دار بود و حالا میتونم برنامه شریفتون رو بشنوم. الهی که سلامت و تندرست باشین و عمرتون دراز باشه و پر از خیر و برکت. خیلی ممنونم که به ما انرژی میدین از همین ابتدا. علی بای نگهبان شبه و بازنشسته از رامیان استان گلستان که همراه با ماست، حاضری شو خواسته بزنیم که زدیم. لیلا خانوم شنونده نابینا و همیشه وفادار از اهواز که نوشتین واژه به واژه و جرعه به جرعه با گوش جان تا پایان شنوای برنامه شما هستم. آقای حسین ماکنعلی تهیه کننده با وقار و کاربلد راه شب آدینه ها، ما نابیناها به شما لرستانی با غیرت و با اصالت میبالیم. درود بر شما. با آقای ماکنعلی نوشتین. بعد هم خطاب به یک مخاطب خاص نوشتین گرچه او هرگز نمیگیرد ز حال ما خبر، درد او هر شب خبر گیرد ز سر تا پای ما. الهی که هیچ دردی به وجودتون راه پیدا نکنه. دوستان دیگر، آقای گرجی همراه ما هستن، خیلی متشکرم دوست عزیزم، و آقای کیوان عبازری. شب شما روشن. آقای کیوان از مسجد سلیمان به همه عزیزان از مسجد سلیمان سلام میکنم، جواب سوال ما رو دادی، درود بر شما. نوشتی من قهرمان زندگیم مرحوم پدرم بود، خدا رحمتش کنه، روح شاد باشه الهی و جایگاهش بهشت، و نوشتی که درس اخلاق و انسانیت رو به ما آموخت. درود بر تو که یاد کردی، اینقدر قدرشناس هستی و از پدر عزیز یاد کردی. مهری خانوم از نارمک که سلام کردین، البته امشب از شمال ایران تونکابون همراه راه شب هستین، به ما افتخار دادین، خیلی متشکرم. علی نوروزی هم از شوش دانیال که نوشتی شب بخیر میگی به عوامل راه شب، ما هم به شما شب روشن میگوییم، و نوشتی که قهرمانان ما شهدا هستن، و الحق که درست میگویید، درست میگویید. امشب امیدوارم بتونیم بیشتر در این باره با هم گپ بزنیم، چون یک حقیقت خیلی خیلی مهم درش نهفته است. هادی اکبری از روستای تاجمیر لرستان به ما سلام کردی و گفتی من شخصیت امیر کبیر رو خیلی دوست دارم، چون بنیانگذار دانش نوین در ایران بوده و دارالفنون و اینها رو تأسیس کرد و خیلی مؤثر بوده. خدا رو شکر که شما بزرگان این مملکت رو میشناسید، به خوبی میشناسید. و دوست دیگر هم گفتن قهرمان دنیای من پدر و مادرم هستن، ولی الگوی رفتاری خودم سهراب سپهریه. خیلی جالبه، به ما بگین که از سهراب سپهری چی آموختین که برای شما الگوی رفتاری شده. یه آدم آرامی بوده و درگیر عرفان و مسائل معنوی خاص و درونی بوده، و بیشتر به ما توضیح بدین. مهدی عزیزیان از دسفول که ایشان هم گفتن قهرمان زندگی من مرحوم پدرم بود، روح شاد مهدی جان، یادش گوارا و گرامی و عزیز پیوسته. اکبر مردانه از ساوه نوشتی که قهرمان زندگی من پدر و مادر خدا بیامرزم بودن و الان 40 ساله که همسر عزیزم با عشق و محبت در کنار من هستن و برای ایشان ارزش ویژه قائل هستین. اکبر آقای مردانه از ساوه، درود بر شما که یاد میکنید. و دوست دیگر 9121 شماره پایانی تلفن شماست، اسمتون رو ننوشتین، نوشتی الگوی زندگی جناب شهرزاده گرانقدر، از من یاد کردی و به من محبت داشتی، خیلی متشکرم. و همچنین شهید آبینی عزیز، سید شهیدان اهل قلم، شخصیتی بسیار برجسته، خیلی ممنون که از شهید آبینی یاد کردی. یک انسان منحصر به فرد بود براستی، که نشون میده قهرمان بودن این نیست که از اول، یعنی از لحظه تولد، یه آدم خاص باشه. شهید آبینی از اون دست آدما بود که متحول شد، یعنی شما زندگیشو که بخونی پیش از انقلاب یه تیپ و یه شخصیتی داشت و بعد از انقلاب در دوره دفاع مقدس، در دوره فعالیتش، یه شخصیت متحول دیگه پیدا کرد و اونجاست که به نظرم برای شما تبدیل شده به یک الگوی مهم، به یک شخصیت دوست داشتنی. خیلی متشکرم. آریان هم برای ما پیامک فرستادن، نکته مهمی رو نوشتن، گفتن که قهرمان زندگی من راهکارهای عقلی بودن که در طول زندگانی هم در حل مشکلات مختلف توسط خدای بزرگ به من الهام شدن. الهی شکر، همیشه خدا در کنار همه ماست و شما از خدای بزرگ یاد کردین و اون راهکارهایی که پیش پای شما گذاشته است برای اینکه رشد بکنید و پیشرفت داشته باشید. خب دوستان عزیز، گفتیم که آغازی کنیم با پیامک‌های شما. برنامه راه شب امشب رو معطر کردیم با پیامک‌های زیبای شما، اما یک بار دیگر تلفن‌ها رو بگم: 220-5009 220-486، اینها شماره های تماس برنامه هستن، و همینطور سامانه پیامگیر 30900. آقا سعید هنرمندی هم اینجا هستن، درود بر شما، خیلی خوش اومدین. خب دوستان، منتظر صدای گرم شما هستیم. درباره چی با ما حرف میزنین؟ اینکه قهرمان زندگیتون کیه؟
تو بودی در کنارم، کوه و دشت و آسمان رنگی دگر داشت، ساز پرشور من آهنگی دگر داشت. تو بودی چهره گل تازه تر بود، آسمان ها از ستاره گوهر بود. تو بودی خنده بود و آرزو بود، هرچه بود از عشق و مستی گفتگو بود. بی تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا، لبخند من میگاری زدن لب من، شعله های دل میری زدن لب من، بازا به نگر دور از تو دگر، لبخند من میگوری زده لب من، شعله های دل میری زده لب من.
دارد دنیا به چشم من، رنگ غم به خدا غم دارد همه جا، لبخند من می‌گریزد لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من، بازا به نگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من.
به 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 به، این صدای بی نظیر استاد محمد نوری. روحت شاد استاد محمد نوری عزیز، خیلی متشکرم از این انتخاب. این اثر زیرخاکی بود به اصطلاح، یعنی در واقع یکی از گنجینه های موسیقی ما بوده است و خواهد بود، استاد محمد نوری. لذت بردیم. خب میخوام با یک ورزشکار، یک قهرمان صحبت بکنم که حالا بیشتر با ایشان آشنا میشیم. ایشان سرمربی یه تیم ورزشی هستن، سرمربی تیم ملی گلبال نابینایان، جناب آقای بهمن دوستی. خیلی خوشحالیم که با شما میتونیم امشب گپ بزنیم. آقای بهمن دوستی سرمربی تیم ملی نابینایان هستن در رشته گلبال، که حالا بلافاصله زمانی که تماس ما برقرار شد با ایشان صحبت میکنم، گپ خودم رو با ایشان آغاز میکنم و هنوز این تماس برقرار نشده. اجازه بدین آقای دوستی عزیز، صدای منو هر وقت که شنیدین به شما سلام میکنم. درود بر شما جناب آقای دوستی.
سلام عزیزم، عرض ادب دارم.
به به، شب شما روشن. خیلی خوش اومدین به راه شب رادیو ایران.
سلام عرض ادب دارم خدمت تمام مخاطبین عزیزتون، همچنین خدمت خودتون و مسئولین و دستاندرکنان برنامه پر مخاطب و وزینتون.
زنده باشین.
شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خواب که نبودین، ولی صبح میدونم باز زود بیدارشین و
خواب خلص. که نه، ولی داشتم برنامه رو انجام میدم با تیم ملی مسافرت، داشتم فرمان رو پر میکردم و
به به
بودم.
زنده باشی انشالله. خب من میخوام از شما خواهش بکنم، اولا بهتون خدا قوت میگم به خاطر سرمربیگری تیم ملی گلبال نابینایان. بعد ازتون خواهش کنم درباره این فعالیتتون یه مقداری بیشتر با ما صحبت بکنین، تیم ملی گلبال نابینایان رو بیشتر با ما معرفی بکنین، اصلا این رشته رو بیشتر با ما معرفی بکنین.
الو، سلام دارید شما؟
بله بله، ما صدای
شما. زنده باشی. از کنم خدمت یه رشته هستش که حالا از بیس بگن دیگه، حالا شما
از پایه
سال کلی پرس، من از سال کلی جواب بدم. از کنم خدمتون، بعد از جنگ جهانی دوم مجروحین بینایی چشمی یه رشته فعالیت ورزشیشون ایجاد کردن، حالا یه آلمانیه بود که این رشته رو ابداع کرد در واقع، و در سر دنیا بین نابینایان که جامعه آماری بسیار زیادی هم هستش، این دوستان فعالیت خیلی زیادی دارن. این رشته در کشور ما و در سطح دنیا بسیار پر مخاطب هستش و به گونه‌ای هستش که چند ماه قبل از مسابقات پارالمپیک همه بلیط‌ها فروخته میشه. ما سال قبل تو پاریس رفته بودیم، المپیک پاریس، پارالمپیک چند ماه قبلش بلیط‌ها فروخته شده. یعنی میخوام بگم این رشته خاص است و مورد حمایت همه کم‌بینایان و نابینایان دنیا هستش. 6 تا ورزشکار داره تو این رشته و با هم دیگه مسابقه میدن. عرض زمینم، ابعاد زمین این رشته اندازه زمین والیبال است، 9×18، یعنی 18 متر طول زمین، 9 متر عرض زمین. کل این عرض دروازه هستش با ارتفاع توپی که ارتفاع دروازه مثلا زمین 1.35 متر به اضافه یا منفی حالا 5 تن بالا پایین هست. یه اندازه زمین والیبالی ورزشی هست، 3 نفر داخل هستن، 3 نفر داخل نیمکت هستن. از سال 59 این رشته وارد کشور ما شده و خدا رو شکر تا الان عناوین خوبی هم در سطح جهان و آسیا ما داشتیم.
کجا قرار گرفتیم الان؟
ما الان ما پریشب از مسابقات آسیا پاسیفیک اومدیم، در سطح خوبی از جهان و رنگ دنیا هستیم، جز تیمای انگشت شمار خوب هستیم در سطح دنیا و آسیا، از دنیا. هفت دوره مسابقات آسیا پاسیفیک یعنی آسیا اقیانوسی انجام شده که حالا سه بار قهرمانی، سه بار ما تیممون اول شده، پریروز در واقع یک بارش اتفاق افتاد و سال 2023 هم این اتفاقی بار یک تکرار افتاد. این واقع این دو بار این دو محله من سرمربی تیم بودم و یک بارش هم سال 2013 توسط همکاران تیم کشورم تونست قهرمان بشه در واقع از این هفت دوره. و خدا رو شکر یه رشته‌ای هستش که بچه‌هامون هم خیلی علاقه‌مند هستن و در سطح دنیا ما لژیونر زیادی هم داریم، یعنی در واقع این رشته‌ای که به گونه‌ای هستش که در سطح دنیا لژیونر زیاد است و خیلی از علاقه بچه‌های ما از گذشته اقامت گرفتن و از کشور رفتن یا حالا سبک‌های اونچنینی. ما بچه‌هامون از همدان، تهران، مشهد، شیراز، قزوین چند نفری بودن که تو این تورنمنت اخیر در خدمتشون بودیم که نسبت به المپیک 24 پاریس 13 ماه از این گذشته ما تیممون رو 50% ورزشکارامون جوان کردیم، یعنی در 4 تا بچه‌مون در حال حاضر ما بچه‌ای در 80 هستن و حالا بچه‌ای هم در 70 و 60 هم داریم و مربی تیم هم حالا همکار بنده هستم هم در 70 کردیم که یه مقدار تیم کلا جوان کردیم خدا رو شکر، نتیجه مطلوب گرفتیم و تونستیم با توجه به ارزیابیامون و اون مسائل فنی و تاکتیکی داشتیم تو اون سیر حرکتی و سود انجام بشیم که انشالله برای نگاهمون به مسابقات ناگویا هستش که مهرما تو کشور ژاپن هستش، پاراسی ناگویا و البته نگاه دو سال نیمه دیگه‌مون به مسابقات 2028 پارالمپیک لس آنجلس هستش که نگاهمون برای مدال اونجا هست و خدا رو شکر شرایط مطلوب هست، به گونه‌ای هست که از نظر انگیزه ای بچه‌مون شرایط بسیار مطلوبی هستن و
الهی شکر چقدر خوشحالمون میکنید با این خبرها با این اطلاعاتی که میدید.
بچه‌مون به خدا رو شکر وضعیتمون خیلی خوب هست.
دوست داریم یاد بکنین از برخی از شعرهای درخشان این رشته که میشناسین؟
بله، آقای نعمت سرافراز که در واقع بچه تویسرکان همدان هستن، کمان کاپیتان تیم و آقای میلاد سوری هم که بچه تویسرکان همدان هستن، دو تا لرد هوا، آقای محمد بیتی نفیس نصر بچه شهریار تهران، آقای علیرضا باقری از خراسان رضوی، محمد میتی زارعی از جوانای هست که از قزوین به تیم اضافه شدن و علیرضا باقری هم از جوانای هستش که از توابع استان فارس در واقع در خدمتشون بودیم به اضافه آقای شیبکی که از سیستان و بلوچستان در خدمتشون بودیم با عنوان مربی.
الهی شکر چقدر افتخار دوباره کردم من الان به توی سرکان، چون زادگاه پدر من بوده است و مادر من. بله تو سرکان اینه که به همه تو سرکانی ها یه بار دیگه سلام میکنم، چقدر خوشحال شدم که
الان آقای پولیوند از همکار بنده هستن. آقای پولیوند هم همیشه تو با ما مربی بودن، این مقطع با ما آنالیزور بودن و یه استراحتی بهش میدادیم که آقای شیبک رو اعدام کردیم، ولی آقای کولیوند هم از توی سرکان هستن که حالا هم المپیک و هم دورای قبل در کنار در خدمتشون بودیم ما.
الهی شکر زنده باشن. آره،
همه جایی از همه جایی رو این رو بحث روی روانی بچه ها در واقع به گونه شده که پذیرفتن که ما میتونیم تو در واقع تو المپیک و مسابقات جهانی مدال بگیریم. ما تو مسابقات سال قبل ما تو 40 ثانیه بازی رو متاسفانه یه اشتباهی شخصی فردی بازی رو واگذار کردیم به تیم اوکراین و از دست اون از مدال پارالمپیک کوتاه موند، ولی شاید بگونی از این سال انشالله این اتفاقا بگونی در رقم میخوری که دقیقا عکس پارسال داره
نتیجه خوب هم
بگیرد و بچه ها خیلی سرحال با انگیزه با رویه میخوان جبران کنند که
انشالله
هدفشون هدف مدال خوشتنگی هم از مدال طلایی هم بخوان کم دردینم
با امید درخشش ایران و همه بچه ها در تیم ملی گلبال که بهشون سلام میکنم، خدا قوت میگم. آخرین پرسش من از شما موضوع برنامه امشبمون آقای دوستی، ما از رفقا شنونده هامون خواستیم به ما بگن که قهرمان زندگیشون کی بوده که بیشترین تأثیر رو روشون گذاشته، تحول ایجاد کرده تو زندگی و مسیر زندگیشون. از شما میخوام بپرسم.
این بچه‌ها در مورد بچه‌هامون؟
نه هر کسی تو ذهنتون هست که قهرمان زندگی شما بوده در تاریخ زندگیتون، شما رو تونسته متحول کنه.
خب سوال قشنگی بود. ببینید من خودم دونده قدیمی بودم.
بله.
دونده قدیمی بودم ولی الان 21 سالم هست، من آتشانم تهران.
بله.
و اینکه حالا 4 سالم سرمربی تیم ملی بزرگسالان هستم. یه پروسه ای حالا این که میگم مال سال 73 تقریبا، من آقای حمید سجادی رو، حالا به جز پدر و مادر که خیلی مشوق بودن، آقای حمید سجادی که حالا دونده‌های قدیمی بود، پرسم وزیر بودن ایشون، من میدیدم خیلی حالا هم درس خوندن هم قهرمان بودن، دکترا داشتن و همین مسائل کنار هم دیدم، نگاه من آقای حمید متفاوت کرد، یعنی به گونه ای شد که از ایشون خط مشی شد که من کردم. ببینید مطلبی که من همیشه آرزو داشتم، من
صدا یک کمی اختلال داره، صداتون الان یک کمی اختلال داره، این جمله آخر رو اگر بفرمایید دوباره، متوجه نشدیم.
من مثلا دوست داشتم یه اتفاقی، مثلا از بچگی دوست داشتم که مثلا با هم دوستام هم کلاسیام بیشتر بازی کنم. من خیلی این چیزا رو از دست دادم، یعنی همیشه این نقص بود که من خیلی بازی نمیتونستم انجام بدم، چون یه سنی کم رفتم سراغ ورزش و چون ورزش بالا انجام دادم با کیفیت بالا انجام دادم، اون نقیصه بر من وجود داشت که مثلا من نمیتونستم با هم دوستام با هم کلاسیام یا بچه محلام زیاد وقت بگذرونم. بوده و الان هم هستش
زنده
خدا رو شکر، ولی اون ور نرفتم جایی که فضای مناسب دست اومد. من این چیزو در حمید سجادی میدیدم که کار میکنه و چند جا کار در اصلاحات عالیه داره و قهرمان آسیاس داره کوتاه کشور هست.
یادم زلفنون، یه شخصیت زلفنون بوده است. درود بر شما که ازشون یاد
کردید. وزیر ورزش هم بود، وزیر ورزش هم بود که اون تو ثانیه هلیکوپتری که اتفاق افتاد، ایشون تو هلیکوپتر بود، هلیکوپتری که مصدوم زیاد داد نه هلیکوپتر بعدی. حالا ایشون الگوی من بود به گونه ای، ولی خود من الان ببخشید میگم الگوی خیلی از بچهای تیمم هستم و خیلی
یاد شوکت.
مثلا تو حالی که پلاسکو بودم و اتفاقات اینچنینی افتاد و تونستیم یه خط مشی بشیم برای دیگران، هم این خیلی برای من نقطه مثبتی است. خدا رو شکر، خدا رو شاکرین.
الهی که سلامت باشین. خیلی لذت بردم از گپ کوتاهی که با شما زدم. میدونم که کار دارین، باید برنامه‌ریزیاتون رو انجام بدین، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. یک بار دیگر خدا قوت به شما میگم و آرزوی درخشش های بیشتر برای شما، برای همه بچه های تیم ملی گلبال نابینایان که دوباره بهشون سلام میکنم. امیدوارم که خبرهای بسیار خوب بشنویم باز هم درباره موفقیت های این تیم و شما. خدا نگهدارتون.
متشکرم عزیزم، خیلی لطف کردیم. متشکرم، شبتون بخیر. خدا نگهدار.
تو رو از خاطرم برده، تب تلخ فراموشی دارم، خونی کنم با این فراموشی و خاموشی. چرا چشم دلم کوره، عصای رفتنم سسته، کدوم موج پریشونی تو رو از ذهن من شسته؟ خدایا فاصله تو من، خودت گفتی که کوتاهه، از اینجا که من ایستادم چقدر تا آسمون راهه. من از تکرار بیزارم، از این لبخند پژمرده، از این احساس یأسی که تو رو از خاطرم برده. به تاریکی گرفتارم، شبم گم کرده مهتابم، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خوابو. چرا گریم نمیگیره، مگه قلب من از سنگه؟ خدایا من کجا میرم، کجای جاده دلتنگه؟ میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب میخونه.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. عزیزان شنونده همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب. من در این دل شب میهمان عزیز و خیری دارم، جناب آقای باباخانی، یکی از فعالانی هستند که سالهای سال در کار خیر پیش قدم. جناب آقای باباخانی خدمتون سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. اگه امکان داره خواهش میکنم که باب گفتگو رو باز بفرمایید.
قربان، سلام عرض کردم، شب شما هم بخیر. من سپاسگزارم از اینکه حضرت عالی در این وقت شب ما رو سرافراز فرمودید. من خیلی خوشحالم.
آیه باباخانی، شما چه میکنید و فعالیت شما و عزیزان خیر چگونه هستش؟
عرض با حضورتون که اینجا من اسمش گوشتم بهشته. کار اصلی ما این است که 460 تا بیمار روانی مزمن، یعنی اون عزیزانی که اصطلاحاً میگن اسکیزوفرنی، اینا را سرپرستی میکنیم، نگهداری میکنیم. البته این عزیزان بزرگواری که الان شما اینجا مشاهده کردید، اینا را قدیما میگفتن بهشون دیوانه یا مجنون، که این عزیزان 1% جمعیت کل دنیا بیماران روانی مزمن هستند، یعنی عزیزانی هستند که در یک واقعا مشکلات شدید واقعا براشون به وجود اومده به این روز افتادن. الان این سالهای اخیر ما متوجه شدیم که اینا هم واقعا قابل علاجن، میتوانن وقتی که معالجه بشن باز به جامعه برگردن. ما هم واقعا این هدف رو دنبال میکنیم، این عزیزانی که واقعا مشکلمون هم این است که خیلی از اینا یا بد سرپرستن یا واقعا بی سرپرستن
یا اصلا رها شدن
واقعا بعضی هستن که هیچ کس و کاری رو هم ندارن. ما با عشق و علاقه از این عزیزان نگهداری میکنیم. این توضیح هم بدم که 17 نفر هیئت امنا داره که هر کدوم با عشق با یک علاقه گوشه این چادر رو گرفتن برای واقعا نگهداری این عزیزان. من این رو همیشه مثال میزنم، میگم اگه ما بخوایم 50 نفر هستیم توت بخوریم، باید بریم از صاحب درخت اجازه بگیریم و اون جوان چوب ورد بره بالای درخت بتکنه، بقیه گوشه چادر رو میگیریم. توتی که حاصل میشه مال هم است. حالا اینجا با یک هماهنگی، با یک همکاری، با یک همفکری واقعا داریم کمک میکنیم برای اداره اینجا. مثلا رئیس هیئت امنای ما یک کاری ازش برمیاد، نائب رئیسشون یک کاری ازش برمیاد، هر عضوی یک کاری ازشون برمیاد، من ناقابلم یک کاری ازم برمیاد. ما با کمک هم دیگه تونستیم این عزیزان رو به بهترین صورت ممکن پذیرایی و نگهداری بکنیم تا به امید خدا بتوانن به جامعه برگردن.
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید جناب آقای باباخانی. از قدیم الایام میگن شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. به هر حال شما سالها اینجا زحمت کشیدید و یقینا براتون برکات خواهد داشت. چه احساسی الان دارید که میتونید به این افراد واقعا خدمت رسانی بکنید؟
عرض به حضورتون که ما که اومدیم اینجا واقعا در ذاتمون، در کنمون واقعا یک روحیه خدمتگذاری هست. من عاشق ملتمم، عاشق کشورمم، عاشق مردم هستم. من این رو میدونم که عبادت به جز خدمت خلق نیست. من بزرگترین عبادت اینجا رو میکنم، میدونم که به این عزیزان خدمت میکنم. وقتی که میام اینجا باور کنین درد و غمم رو فراموش میکنم. من احساس میکنم در بهشت اومدم. البته تو نکترم بهتون عرض کنم، من رو استران پدر این عزیزان میدونم. اینا همه به من میگن بابا محمد رضا، همه من رو پدر خودشون میدونم. من از این بابتی که پدر این عزیزان هستن به خودم میبالم و خوشحالم و واقعا اینیست که بسیار بسیار واقعا لذت میبرم از این کار.
شما چند سال تجربه بخوانی؟
من الان امسال شدم 78 سال.
انشاءالله که سالهای سال زنده باشید و بتونید به این عزیزان خدمت بکنید. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. منم از شما تشکر میکنم در این موقع وقتتون رو گذاشتین اومد اینجا. بر صورت ایشالا که همیشه سلامت و تندرست و موفق باشین.
انشاءالله همچنان با ما همراه باشید با برنامه راه شب از رادیو ایران.
خیلی
خیلی متشکرم از عباس آقای سنجری. صدای منو میشنوی آقای سنجری؟ میخوام این نکته رو بهت بگم، میدونم که دلخورم نمیشی، برای اینکه دوست دارم این یادآوری بشه. خیلی از ما این اشتباه رو میشنویم. یه شعر خوندی در ابتدای گزارش که شوربختانه اشکال داره، برای اینکه شعر سعدی این گونه نیست. سعدی میفرماید بنی آدم اعضای یک دیگرند. وقتی بگیم یک پیکرند، ممکنه به نظر ما قشنگتر باشه، بعضی اینجوری فکر کنن، ولی نسخه های اصیل به ما میگوید که بنی آدم اعضای یک دیگرند درسته و باید به اون نسخه های اصیل و شعر سعدی احترام بگذاریم. پس در گلستان باب اول میخوانیم بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدم. ایرج شکاری عزیز به 30900 پیامک فرستاده و نوشته سلام به مهر و لطافت روح و انرژی جناب شهرزاد عزیز، درود بر شما و محبتتون، خیلی متشکرم. و افسوده‌ای که قهرمان زندگی من مادر آسمانی و پدر عزیز 96 سالم هستند که افتخار میکنم سایش بر سر ماست. ایرج عزیز از سلماس، الهی که پدر سلامت باشن و روح مادر هم شاد و قرین رحمت الهی انشالله. خیلی متشکرم که با ما همراه هستی. جعفر میرچی 67 ساله نوشتیم که سلام عزیز دل، عزیز شمایید، متشکرم که اینقدر مهربان ما رو صدا میزنید. قهرمان زندگی من نوشتین مرحوم مادر بزرگم هست، در کودکی همراه من به دبستان و یا مجالس روزه پا به پای من میومد، هر چی دارم از ایشان. روح شاد. آقای میرچی 67 ساله از تهران این پیامک رو فرستادن. و آقای سعید آذرپرنت هم از تهران پارس گفتن لطف میکنید حاضری منو بزنید، افتخار میکنیم حاضری شما رو میزنیم، درود بر شما. دوست دیگر نوشتین که سلام آقای شهرزاد، چرا در برنامه باغ هنر پیامک‌ها رو نمیخونید و برنامه باغ هنر زنده اجرا نمیشود؟ سعیدی از مشهد. دوست عزیزم، مدتی است که برنامه باغ هنر بنا به تصمیم مدیران رادیو ایران به صورت تولیدی به شما تقدیم میشه، بنابراین مطلع باشید که اگر پیامکی در طول پخش برنامه بفرستید به دست ما نمیرسد و از این روز که پیامک ها خونده نمیشه. امیدوارم که بپذیرید تلاش من و همکارانم رو به همین شکل، در واقع برنامه به شکل یک پادپخش، یک برنامه ضبط شده به شما تقدیم میشه هر روز شنبه تا چهار شنبه فعلا ساعت 16 و سپاسگزارم از اینکه توجه دارید بهش. خب دوست عزیز دیگر، خواهر گرامی ما فاطمه غلامی از تهران گفتن که راهنمای زندگی من قرآن خوندن بوده، الهی شکر. و حمید رضا رئیسی از خانه اصفهان نوشتن شنونده همیشگی ما هستن و قهرمان ایشان همه مرزبانهای غیور ایران زمین هستن.
همان زندگی من پدر خانم هستن، ایشون 32 سال خدمت کردن تو نظام، الان حدود 5 سال که من با روحش عزاده کردم، خیلی چیزا داشتون من آموختم، خیلی جا داره که همینجا ازشون تشکر و قدردانی کنم، دستشون رو ببوسم.
خواستم به تشتر شما خسته نباشید بگم الگو و قهرمان بنده مادرم است، با احترام محمد پناهلو از بدل آباد خوی.
ای پدرم قهرمان زندگی بود، سرهنگ تکاور بود و آقای منیچر نوزری که این دوتا هر جفتشان در چه جوالیه تهران بودن و ما رفت آمد داشتیم از صحبتشون. قهرمان زندگی بعد از 30 سال و 20 روز زندگی همسر من و همیشه ازش ممنونم، تشکرم. با تشکر از برنامه خودم، خسته نباش. شما گفته بودی که بعضی تماس میگیرن، چرا با تماس میگیره؟ ولی خب متاسفانه ایش پخش نمیکنه. تا الان من حدود 35-36 سالی که رادیو ایران و مخصوصا برنامه راه شما گوش میکنم، ولی خب هیچ وقت نشده صدای ما پخش بشه. نمیدونم چرا پیامک میترسه پخش نمیشه، صدا پخش نمیشه، ولی خب بازم من برنامهتون رو گوش میکنم و دوستتون دارم. خدا نگهدارتون، شب بخیر.
الهی که سلامت باشی، چقدر خوشحالمون کردی. میدونی که من فعلا در همین راه شب آدینه در پیشگاه شما هستم. واقعا خودم تلاش میکنم تا جایی که امکان داره احترام بگذارم به همه پیامک ها بخونم، ولی باورتون بشه دیشبم میشنیدم که حسن جان همایی این رو توضیح میداد که واقعا اگر بخوایم تمام وقت برنامه رو اختصاص بدیم به خوندن پیامک های شما که صاحبان اصلی برنامه هستین، بازم وقت کم میاد. اینه که به ما حق بدید که گاهی وقتا نتونیم همه پیامکایی که دریافت میکنیم بخونیم. حالا که بعد از مدت‌ها صدای شما پخش شده، ما به شما و حضورتون، وجودتون افتخار میکنیم. دوستان عزیز دیگر، سید رضا عروجی، الهی که سلامت باشی، منم شما رو دوست میدارم، رفیق نادید هستی برای همه ما و راه شبیه ها دعا بکن. امیدوارم فرصت دیدار شما مهیا بشه. با افتخار خوشحال میشم شما رو از نزدیک ببینم همچنان که فرمودید. دوست دیگر هم نوشتن قهرمان کسی است که به سختی ها و مشکلات لبخند بزنه و در برابر سختی ها ایستادگی بکنه. خیلی ممنونم. و سید اکبر میرفخرایی، نور چشم ما، جانباز عزیز، بجنورد زیبا، نوشتین با سلام و خدا قوت به شهاب خان شهرزاد، سلام از ماست رفیق دل. نوشتی با عشق به عوامل زحمتکش و راه شبیه ها سلام میکنم. قهرمان زندگی بیرحم خودم هستم، چون در اوایل جوانی شدم ناناور خانواده و حس پدر بودن رو با جان و دل تجربه کردم و با احترام این تعهد رو به ثمر رساندم و دعای مادرم همیشه همراه بنده بوده. الهی که سلامت باشین جناب آقای میرفخرایی، خیلی متشکرم که همراه با ما هستید. همینطور سید حسن حسینی از قم، که لطف داشتین به این راه شب و محبتتون به ما میرسد. بهروز گوران از سراسیاب ملارد نوشتی که سلام، سلام بر شما، من و دایی مهربانم شبهای ایران شب راه شب رو گوش میکردیم و از امشب تصمیم داریم که راه شب گوش بدیم و اولین شب جدای ما نیست هست. خب از جدایی گفتی که غم انگیزه، امیدوارم که سلامت باشی رفیق دل، بهروز عزیز. و دوست دیگر نوشتین که تبریک گفتی. حمید کیفری از این فرصت استفاده کرده، حسن استفاده رو کرده از گرمسار، گفته همسر عزیزم مریم جان، دوم آبان تولدت گوارا باد. ما هم به ایشان تبریک میگیم، همینطور به شما که اینقدر با معرفتی، آقا حمید کیفری، که روز تولد همسر تو از رهگذر رادیو گوارآباد میگویی. محمد از قوچان گفتی که قهرمان جهانی من ادیسونه، برای اینکه الان صدای نازنین شما رو از این رهگذر به من میرسونه. خدا هم کارهای برقی دوست داره. ولی که سلامت باشی محمد جان، به ما هم لطف داری. و حمید عسکری گرجی از به شهر که نوشتی قهرمان زندگی من خانم خوبم هستن که در زندگی خیلی قانعن، آقا حمیدم راضی هستن از همسرشون، الهی شکر، الهی شکر. خب سید مهدی رکنی استان بوشهر نوشتی همه زندگی من مادرم هستن و قهرمان زندگی مرحوم پدرم، روح مرحوم پدر شاد باشه و الهی که مادر سلامت باشن جناب آقای رکنی عزیز. اما اجازه بدین دوستان نازنینم، الان میخوام گپی بزنم با یک عزیز کارآفرین موفق در کشورمون و بعد دوباره برمیگردم پیامک های شما و صدای عزیز شما رو میشنویم و با هم گپ میزنیم. جناب آقای ترابیان، درود بر شما، خیلی خوش اومدین به این راه شب.
سلام، شب بخیر.
سلام از ما، درود بر شما.
عرض و ادب و احترام به شما خسته نباشی میگم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. چطوری این آقای ترابیان، حالتون چطوره این روزا؟
سلامت باشی، حالمون خوبه، خوبترش میکنی.
الهیشو چیکار کنیم حالمون بهتر بشه به نظر شما؟
چیکار کنیم حالمون بهتر بشه؟
آره، شما چیکار میکنید؟ نسخه رو به ما هم بدین.
اینه که زندگی آقا یه قسمت شوخیه.
آها، درسته. خیلی نباید همه چیز رو جدی گرفت. درسته.
آره آقا، بله.
درسته. شما مشغله اصلیتون تو زندگی چیه؟ وقتی صبح از خواب بلند میشین به چی فکر میکنین؟ چه کاری رو شروع میکنین؟
خدمتتون عرض کنم، من جواب شما رو جناب شهرزاد
جانم
اینطوری میخوام بدم. واقعیتش مشغله ذهنی ندارم من اصلا. دلیلش هم اینه که مثلا من شاید بگم موفقیت، یه چیزی ما داریم به کلمه داریم به نام موفقیت.
بله.
یه زمان مثلا من شاید 20 سال قبل فکر میکردم که اگر مثلا من یه کاری رو خوب بهش رسیدم و در واقع تونستم انجامش بدم موفق شدم، اینطوری فکر میکردم. بعد از یه دوره دیگه احساس کردم که نه، این غلطه این حرف. اومدم گفتم باید چیزی رو دست ندم و چیزی رو به دست بیارم، میشه موفقیت. یعنی معنیش میشه گفت تغییر کرد برام. بعد از یه دوره میشه زندگی میکردم، بعد از اون دوره دیدم نه، این حرف هم حرف غلطیه. شاید بگم الان 10-15 سال از موفقیت رو در شب راحت خوابیدن و بدون دغدغه داشتن
با آرامش
در واقع برای خودم آره تعریف کردم. به صورت جدی خیلی تلاش میکنم شبانه روز. هنوز من علی‌رغم این که نزدیک به 60 سال سن دارم.
به به، صداتون جوان‌تره.
به سلامت باشید. خدمتتون عرض کنم هنوزم روزی شاید بگم 15 ساعت کارو انجام میدم، ولی خب جدی نمیگیرم دیگه. تلاشم خیلی جدی میکنم، ولی نتیجه اصلا برام مهم نیست. نتیجه چی میشه؟ اصلا نتیجه مهم نیست.
امام می‌فرمودن که ما موظف به نتیجه نیستیم. یعنی یه جمله خیلی ساده بود، درکش هم سخته، ولی خب می‌فرمایید سال‌ها طول کشیده که شما به این نقطه رسیدین. کار اصلیتون چیه؟ یعنی شما وقتی اون 15 ساعت رو چی کار می‌کنید؟
شاید من شما عرض کنم که الان یه 2 سالی هستش که شاید هم بیشتر 3-4 سالی هستش بعد از کرونا، در واقع من کارهای خیلی زیادی داشتم که در حوزه‌های مختلف، حوزه عمرانی، حوزه خدمت شما عرض کنم که خدماتی و حوزه گردشگری.
خب
بعد خیلی کارامو دارم جمع میکنم و حوزه گردشگری و گسترش دارم میدم در کشور.
آقا شما اهل کدوم منطقه ایران هستین؟ من
بله، من اهل همدان هستم.
آها دیگه، من گفتم
این کوی اهل همدان.
بله، ما امشب از توسرکان و همدان و اینا خیلی
نه، خود همدان با بوعلی سینا هم خلوص خونمون تقریبا با بوعلی سینا شاید بگم 2 دقیقه فاصله داره.
2 دقیقه خود زنده باشه.
بله بوعلی سینا. بله،
حد زدم چون این گویش شیرین شما رو لذت داشتم بردم. خب میفرمایید درباره گردشگری میفرمایید که
آره، تو بوده گردشگری رو احساس میکنم که کشور خیلی نیاز داره، چون گردشگری در واقع شغل رسالت محوریه.
بله،
ما چون سه مدل شغل داریم دیگه، بهترین شغل شغلای رسالت محوری، یعنی منافع مردم خیلی من احساس مانم نیاز دارن به این در واقع گردشگری، حالشون عوض بشه، حالشون خوب بشه، شاد بشن. و بیشتر دارم در واقع در حوزه گردشگری کارم رو توسعه میدم و حوزه مسئولیت اجتماعی، یعنی مثلا الان در واقع یکی از مسئولیتام در حوزه مسئولیت اجتماعی در مسئول کمیسیون گردشگری کارآفرینان هستم و چند تا مسئولیت دیگه که حالا اینا رو بیشتر بهشون دارم توجه میکنم چند سالی هستش.
ما واقعا در کجا ایستادیم آقای ترابیان؟ آدم دلش میسوزه. من همین تو سرکان خودمونو بذار مثال بزنم، اگه یه کسی تو فصل گردوچینی بخواد بره اونجا لذت ببره، واقعا میشه برای این کار تورهای گردشگری فراهم کرد، تدارک دید، ولی میری اونجا بررسی میکنی میبینی اصلا جای یه هتل حالا بدم نیست، ولی خب واقعا سطح پایینه در
بله.
حالا شما بیشتر اطلاع دارید، نمیخوام بگم که اونجا امکاناتش به هر حال امکانات زیبنده یک شهری نیست، یا یک حتی روستاها که میخوای بری، جاهایی برای اقامت اونقدری که ما انتظار داریم وجود نداره. یعنی به نظر میرسه که اصولا اعتنا نکردیم به مسئله گردشگری در توی سرکان یا خیلی از شهرهای دیگه. حالا اینجا چون من همین تازگی تونستم سر بزنم مثلا به روستای کرزان، جاهای دیگه بله. عزیزان بهشون سلام میکنم، ولی کجا بری بمونی الان؟ واقعا کسی اونجا جایی نداشته باشه باید بره و تحمیل میشه بهش جاهای محقری، جاهایی که بالاخره در حد استانداردم نیست. نشون میده که ما برنامه ریزی نکردیم برای این مسئله.
بله ببینین من پاسخ شما رو اینطوری میدم.
بله
جناب شهرزاد
جان،
ما تو دنیا خب من سال 2014 در واقع یکی از مجموعه که داشتم اومدم عضو سازمان UNWTO کردم و خب آشنا شدم بیشتر با قوانین گردشگری دنیا
به.
و اجلاس 2018 هم ما آوردیم اتفاقا در ایران، یکی از در واقع اجلاسایی که مهم بود، اجلاس سالیانه بود، 60 کشور اومدن. ببینید به دنیا یه در واقع یکی از بخشای گردشگری رویداد محور کردن تمام مناطقای بزرگ و کوچیک، شهری و روستایی هستش. مثلا همین من امسال که جیرونا بودم، یه شهر هستش حالا مثلا همین میشه گفت در حد توسعه‌گاه، در حد توسعه‌گاه مثلا شهر در 80 کیلومتری بارسلونا. خب ببین شاید تو این شهر در طول سال حداقل 10 تا رویداد برگزار میشه. وقتی که رویداد برگزار میشه شما نمیبینی سیر جمعیتی که میریزن تو این شهرها و از خونه ها در واقع برای اقامت استفاده میکنن، هتل ها اینا مثلا جشنواره گل میذارن، جشنواره نمیذارن میوه میذارن، جشنواره های عجیب غریبی میذارن، بادبادک میذارن. حالا ببینید رویداد محور کردن شهرهای ما همین تو سرکان
بله.
من یادمه مثلا 40 سال پیش کلی خونه های قدیمی توش بود
بله.
من یادمه یه روز آقای مفتی که در واقع نماینده اونجا بود من گفتش میخوام یه کار گردشگری بکنم، گفتم بریم و رفتم بعدم تمام این خونه ها رو خراب کردم،
خونه های
که میشه مثل کاشان و مثل جای دیگه، خونه های بومگردی و بوتیک هتل.
آقا یه مسجد باغوار اونجا هست، درخت چنار خیلی خیلی قدیمی داره که نمیدونم شما دیدین یا نه، بری ببینی دلت میسوزه، عشق میاد بر چشمت.
بله
یعنی
بله.
واقعا انقدر یعنی زباله است که اونجا ریخته شده، درشو بستن انگار که اصلا کسی بهش نگاه نمیکنه. آقا اینا گنجینه های ما هستن، ثروت این مردم هستن. چقدر حیف، چقدر واقعا افسوس خوردم.
بله خیلی راحت گردشگری اگه بهش توجه بشه هزینه برای دولت نداره. یعنی شما یه کارخونه بخوای مثلا دارم میگم بزنی، برقش، تاسیساتش، آلودگیش، مشکلاتی که ایجاد میکنه، حمایتی که باید دولت بکنه تا مثلا صد تا اشتغال ایجاد بشه و مثلا یه درآمد. ولی گردشگری تولید ثروتش بالاست، هزینه‌اش برای دولت خیلی کمه. یعنی مثلا صنایع دستی خونگی
بله
اصلا احتیاج به هیچ چیزی نداره. آقای شهرزاد
تو
خونه‌ها میشه مثلا دارم میگم از نه برقی میخواد، نه آبی میخواد، نه ساختمونی میخواد. خب یه متولی خوب باشه اینا رو چیز کنه، بدون مثلا محصولاتشون جمع کنه نمایشگاه خارج از کشور ببرن، تو هوا میخرن این صنایع دستی رو.
درسته.
یا هزار تا ما از این آیتما داریم که میتونیم در واقع درآمدهای ارزی خیلی بالا داشته باشیم برای کشورمون، بدون که هزینه به دولت تحمیل بکنیم، اشتغال هم ایجاد بکنیم، هنرمندان هم توسعه بدن خودشون برجهت. اینا ما خیلی داریم مجموع. مثلا دارم میگم همین تو سرکان خب در واقع کارخونه های بسته‌بندی مثلا صادراتی چیز بخواد بکنه، مثلا توسعه بدم توی بحثه اون کاشتای گردوی و به عنوان برندی گردوی توی کشور و توی خیلی شاید بگم کشورهای دیگه هم میشناسن. ولی خب ببین اون اتفاقی که باید بیفته که ما بتونیم در واقع بهره‌وری خیلی بالا انجام بدیم، نداریم، نتونیم بخش در تمام بخش‌ها ما ضعف‌های خیلی بزرگ داریم.
درسته، متاسفانه. خیلی متشکرم، امیدوارم که مسئولین مختلف در شهرهای گوناگون بشنون قابلیت های شهر خودشون. همین آقای مفتح گویا بی اعتناس اصلا به توسرکان خیلی نقد هست به عمل کرده اونجا. واقعا قابلیتی که وجود داره خیلی بیشتر از اتفاقاتی است که میفته و خیلی بیشتر از توجهی است که میشود و خود مردم واقعا دوست دارن، ولی به هر حال دستشون به جایی نمیرسه. چیکار باید بکنن؟
یعنی مردم هم باید بخوام. ببین آقای مفتح تا اونجا که من میدونم خیلی اون زمان خیلی تلاش میکرد که یه کاری بکنه از اون بنبستی و برجت. منم میگفتم
بله،
ببین کارخونه نجات نمیده شهر، یه گردشگری که فرهنگ ایجاد میکنه، گردشگری که مردم میان، گردشگری که گفتگو ایجاد میکنه، گردشگری هستش که رفت و آمدا رو چیز میکنه و شغل مولد ایجاد میکنه. ببین گردشگری تنها شغلی، اگه یک مقصد گردشگری در یک رزاده بشه، خب
بله،
شغلای مولد خیلی زیادی رو در حاشیه‌اش درست میکنه. خب
درسته.
به این خاطر بله، خب مردم هم باید بخوام. به ترتیب ببینید الان شرایط کشور من به نظرم شرایط سختیه و یه مقدارم انقدر مسئولین درگیر کار دیگه، شاید مثلا چیزی مردم باید مطالبه گر باشن.
بله بله، مطالبه خیلی مهمه. امیدواریم که مسئولان و فرنشینان هم به این مطالبه ها و پرسشگری ها پاسخ بدن. حالا در پی این ماجرا میخوام یک مسئله رو درباره مطالبه و پرسشگری از وزیر محترم راه هم مطرح بکنم بعد از اینکه با شما خداحافظی کردم. خیلی متشکرم. نکته ای دارین در پایان بفرمایید؟
ما در خدمتتون هستیم.
زنده باشید.
من شوهرش کنم که
درباره کسانی که علاقمند به گردشگری هستن در یک دقیقه میخوام تجربتونو اگر ممکنه چکیدش رو بفرمایید.
یه دقیقه که اصلا شما باید 5 ساعت بذارید.
نه نه، برای اینکه فقط انگیزه بهشون بدیم که چقدر ما قابلیت داریم و به هر حال چقدر کارهای نشده. میگه که از آن چه که باید کرد هزار کار دیگر باقی است.
بله ببینید، ما در یعنی حالا جوونا وجد کسایی که بچا علاقه به این راه‌اندازی کسب و کار جدید هستن، گردشگری یکی از مشاغلی که آینده خیلی خوبی داره.
میگن حتی استاد جان، میگن حتی این هوش مصنوعی که داره میاد و آمده خیلی از مشاغل رو نابود میکنه، ولی گردشگری از اون مشاغلی است که در امانه. یعنی واقعا میشه به سمتش رفت و پول سازم هست.
بله، صنعت دوم، صنعت سوم دنیا الان داره میشه صنعت سوم، داره میشه صنعت دوم.
بله،
یعنی داره به شدت میاد در واقع جایگزین خیلی چیزا میشه و من فقط یه خود صبوری میخواد، دیر بازده صبوری میخواد و عشق میخواد. خب
همینطور
کسایی که با عشق و صبوری بیان وارد این شهر، آینده محکوم موفقیت دارن در خصوص این صنعت. و یه شغلی هم هستش که بجد وقتی که شما داری خدمت میکنی به زیبایی جهان اضافه میکنی، خیر برکتش خیلی خوب میشه. خیر برکت تنها پول نیست.
همینطور
هر چیزی که پول فقط بخواد مثلا داشته باشه بگیم اونه، نه، یه جایی چیزای دیگه هستش که رشد خود انسانو. من خودم از زمانی که ببینید جناب آقای شهرزاد، من دلیل این که من تو گردشگری هنوز که هنوز دارم هزینه میکنم، هنوز که هنوز به اون نقاط با وجودی که چند تا پروژه رو ما شروع کردیم از 25 سال قبل، هنوز تو نقطه سر به سر بعضیشون نرسیدیم، ولی چیزی که انگیزه به من میده و باعث شده که من بمونم، حتی در واقع شغلای دیگه هم کمرنگ کنم، به این شغل اضافه کنم، عشق به مردمه و اون انرژی که به خودم میده و رشدی که به خودم داده در اونجا، رشدی که خودم در این صنعت میدم. شما حتی که کار سخت انجام میدی که منافعش برای مردمه، خب این بهت یه انرژی خاص بهت میده، احساس میکنه احساس سرزندگی و احساس بودن میکنه برای خودت. و این بوده که در واقع بتونیم بمونیم و بتونیم ادامه بدیم و بتونیم این که این شغل احساس بکنیم که یه شغل رسالت محور و وظیفه ماست، یعنی به عنوان یه وظیفه، به عنوان یک تکلیف بهش نگاه بکنیم.
زنده باشی. لذت بردم از گویش زیبای شما، از تجربه هاتون. میخوام دعوت کنم یه بار حضوری تشریف بیارین اینجا بیشتر گپ بزنیم. اگه افتخار بدی یه فرصتی از تجربه های شما در گردش